سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بده.
آقا نتیجه بازی
3-3 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 4-4-2 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شب همگی شما علاقمندان دوستان فوتبال کشورمون به خیر باشه، به سلامتی و شادی باشه ان شاء الله. امیرحسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. 442 رادیو جوان رو توی این بخش یک ساعتی که با هم دیگه هستیم، توی این قعده دور همی ساعتمون با هم دیگه تقدیمتون می‌کنیم. اشاره که فرصت داشته باشید و تا ساعت 8 شب ما رو همراهی بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید به 442 امشب ما. طبق روال در مورد اتفاقات فوتبالی با هم دیگه گپ می‌زنیم. اونایی که دنبال مسائل فوتبال هستن پای برنامه باشین، حالت قدمتون سر چشم، ولی به هر حال در مورد فقط فوتبال ایران دنیا با هم دیگه صحبت می‌کنیم. ولا غیر 3-4-0-8-1 برای پیامک اثر شریفتون در مورد بازی‌های لیگ برترمون، بازی‌های تیم ملیمون، در مورد رقابت‌های مختلف لیگ یک، لیگ برتر، هر چیزی که فکر می‌کنید در موردش باید صحبت بشه، ارسال بفرمایید نظرات قشنگ و کارشناسانتون رو که ما بشنویم ازتون یاد بگیریم. خب داره یواش یواش تن رو دیگه برترمون داختر و داختر از قبل میشه، خدا رو شکر. هفته نهممون هم که برگزار شد و همچنان هم داره میشه، سه تا بازی در حال انجام هست. عرضم به حضور شما که ذوب‌آهن و ملوان بدون گل مساوی شدن. یه بازی که خیلی گفتم مشکل داوری وجود داشته، البته یه گلم از ذوب‌آهن قبول نکرد و حالا باید با دقت ببینیم چی بوده داستانش. مثل رفسنجان تو خونه خودش 3-2 به چادر ملو اردکان باخت. وضعیت رسول خطیبی بدتر از گذشته خواهد شد. نمیدونم اون بندی که تو قراردادش بود که در واقع میتونن مدیران باشگاهشون رو یک طرف فسخ کنند، اون بنده کجا رفته نمیدونم. شاید واقعا جرأتش نمیکنن که ایشون رو عوضش بکنن. اینجوری بگم فکر کنم بهتر باشه. استقلال توی بازی که بسیار بازی قشنگ و زیبا و جذابی هم از آب درآمد، 3-1 موفق شد آلومینیوم رو ببره. ساپینتو الان دیگه داره حسابی صفا میکنه دیگه، کنار خط هم وای میسته و به قول اون تیمش هم خوب بازی میکنه، هم خوب میبره. خیبر و گلگهر بدون گل مساوی ان، دقیقه 90 مش هست. خدمتتون عرض کنم استقلال خوزستان نیمه اول یکیش از فولاد جلوی دربی خوزستانی ها، نتیجه بسیار عجیب و غریبی که امشب سعی میکنیم یه مقداری وضعیت فولاد رو بررسی بکنیم که چرا با این همه امکانات و مسائل مالی و پول و تشکیلات و اینها وضعیتش به این فلاکت افتاده فولاد و چپ و راست دیگه به هیچ چیزی نه نمیگه.
و بازی شمس‌آذر و سپاهان هم که نیمه اولش یکیش به سود سپاهانی ها در قزوین در جریان هست، نیمه تموم شده، رفتن برای 45 دقیقه دوم. به هر حال در مورد اتفاقات مختلف فوتبالیمون سراپا گوشیم و منتظر پیام‌های قشنگ شما. شمنده 442 ما هستید از شبکه رادیوی جوان.
یه وقتایی شنیدن راجب فوتبال جذابتر از تماشای فوتباله.
442 بشنوید.
خب 5 دقیقه و 5 ثانیه از هفته شب گذشت. محمد رضا رنگی‌پور سلام.
به نام نیازانه من هم سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنونده های محترم رادیو جوان. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشی.
طوری شده محمد رضا؟
چرا؟
اینجوری
داشتم نتایج بازی لیگ برتر رو نگاه می‌کردم که اتفاقا بازی بسیار پرهیجانی بود، از در واقع فضای مجازی دنبال می‌کردم. همونطور که اشاره کردید آقای رسول خطیبی امروز در ورزشگاه شهر رفسنجان توسط تماشاگرای رفسنجانی شعار حیا کن رها کن شنیده و فکر می‌کنم که حالا دیگه نوبت مدیران تیم مثل رفسنجانه که دیگه تصمیم اتخاذ کنن. وضعیت مثل رفسنجان اصلا خوب نیست، مثل رفسنجانی که پارسال هم با اما اگر در لیگ مون و آقای پورموسوی این تیم رو نگه داشت در لیگ برتر و آقای خطیبی جانشین ایشون شدن، عمل کرده خوبی نبوده و به نظر من الان دیگه موقعی که یه تصمیم مدیریتی اتخاذ بشه، حالا اولتیماتوم بدن به رسول خطیبی، به قول معروف به قول فوتبالی‌ها الان یه تایمیه که باید به مثل رفسنجان شوک وارد بشه تا بتونه از اون روند اون سیکل نتایج بحرانی خودش یه ذره فاصله بگیره، حالا یا با تغییر سرمربی یا با اولتیماتوم یا یه تغییری که درون تیم بعد انجام بشه تا روند فنی تیم اصلاح بشه. نکته جالب دیگه اینه که آقای محمد رجاییان مدیر عامل باشگاه آلومینیوم عراق که تیمشون 3-1 باخت مقابل استقلال، اومدن و یه مصاحبه کردن و گفتن که سیستم VAR نباید در واقع جانبدارانه نظر بده و گلایه کرده بودن از داوری و در واقع گفتن که گل دوم بازی رو هم ما روی حاشیه های بازی خوردیم و تمرکزمون رو به هم ریخت. گفتن که اگه میشه یه سری از تماشاگرها پشت نیمکت مهمان بشینن شروع کنن به فحاشی یا
اصلا غیر قانونیه. تماشاگر پشت نیمکت مهمان نشستنش غیر قانونیه طبق قوانین سازمان لیگا.
این اتفاقی که حالا رقم خورده برای باشگاه آلمین و آقای رجاییان به شدت ناراحت بودن از این موضوع، هرچند که خب استقلال واقعا درون زمین اختلاف صد داشت با تیم آلمینیوم و نمیتونیم منکر این بشیم که بازیکنان خارجی با کیفیت در تیم‌هایی مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور و تیم‌هایی که حالا بازیکن به قول معروف استار می‌گیرن، سوپر استار می‌گیرن و یه بازیکن مثل یاسی راسانی وقتی که کار
خوبه مارزا چقدر خوبه
وقتی که کار استقلال گره میخوره همه نگاه‌هاشون به ساق پای یاسر آسانی هستش و آسانی واقعا به آسانی برای استقلال داره برد کسب میکنه و برد میاره. بازیکن‌های دیگه استقلال هم اگه اشاره کنی فکر کنم تنها خرید موفق استقلال تو این پنجره همین یاسر آسانی باشه. آشورماتوف که حالا یه موقع‌های خوبه یا موقع‌های بده سینوسی بازی می‌کنه یا منیر الهدادی عملکرد خوبی در فاز تهاجم داره اما در فاز دفاعی مقدار ضعف داره و مثلا به خاطر شرایط سن و سالیش می‌بینیم که دقیقه 70 اینا دیگه افت می‌کنه عملکردش، ولی آسانی از دقیقه 1 تا دقیقه 90 عین بولدوزر سمت راست سمت چپ هر جا که بازی
کنه، یعنی هر چقدر که بهش دادن ناحلالش باشه خدا وکیلی.
و اتفاقی که رخ داده اینه الان استقلال آسانیو داره و داره روند روبروش رو طی میکنه. اما نگذریم واقعا از عملکرد بسیار خوب امیر محمد رزاقی نیایی که دیدی اندونگ 1 میلیون دلاری رو نیمکت نشین کرده و داره به خوبی در میانه زمین استقلال وظایف خودش رو انجام میده و به نظر من حالا گفتیم راجع به سوپر استار ها و این بازیکن های گرون قیمت خارجی، ولی بازیکن های داخلی خوبی هم ما واقعا داریم که اگر یه مربی خارجی شاید باید حضور داشته باشه در کنار خط که اون دل و جرأت داشته باشه در تیم های بزرگ ما مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان بازیکن جوان بازی بده و نترسه که آقا این بازیکن تحت تاثیر جو قرار بگیره و خراب بشه به قول معروف. به نظر من اگه مربیای داخلی ما هم همین روند رو طی می‌کردن شاید خیلی نتایج متفاوتی رقم می‌خورد. معلومه که امیر محمد رزاقی نیا یا اسماعیل قلی زاده یا خیلی از بازیکن‌های جوان استقلال هم در این شیمی تیم به خوبی حل شدن و خروجی استقلال تهاجمی رو به جلو و در قامت مدعی قهرمانی، همون چیزی که هواداران استقلال دو سال دارن انتظارش رو می‌کشن.
و یه موضوعی هم که الان تقریبا اکثر هواداران استقلال نسبت بهش آن دارن، ما رضا بیرون نشستن رامین رضایی هم که به لحاظ روی روانی خیلی برای استقلالی ها تأثیر داره، چون یه مقداری رو اعصاب بازیکن ها میره دیگه. گاهو داری اون نگاه بالا به پایینی که رامین داره باعث میشه که گاهکدایی کار سخت بشه برای بازیکن ها، مخصوصا اونایی که کنار دستش بازی میکنن. خیلی داد میزنه، خیلی چیز میکنه، یه ذره اذیت میکنه دیگه، خلاصه اینجوری بگم تهشو.
من واقعا میگم یک مربی خوب مربیه که باید روانشناس خیلی خوبی باشه در فوتبال ایران. اگر شما میخواید مربیگری کنید و موفق بشید، اولین نکته حتی سوای بحث فنی بحث روانشناسی. کارلوس کیروش واقعا روانشناختی رو بازیکناش کار میکرد، یا برانکو ایوانکوویچ همچنین. اسم برانکو اومد حالا اینجا بگیم که ناله. امروز از دنیای مربیگری خداحافظی کردن، زمزمه های بازگشتشون به پرسپولیس هم بود، ولی خب دیگه رسما اعلام کردن که دیگه
یه کار مدیریتی داره انجام میده توی تیم ملی کرواسی. میدونی که داره الان با در کنار فدراسیون فوتبال کرواسی و سرمربی تیم داره کارهای تقریبا نمیشه گفت آنالیز، ولی به هر حال میره حریفا رو نگاه میکنه، خود تیم کرواسی رو میبینه، اونجا سرش گرمه. به خاطر اون دیگه این 71 سالش هم هست دیگه، هسته دیگه، ماشاءالله خوبم جمع کرده،
خوبم واقعا پول در آورد و مربی بود که موفق بود. حالا چی شد که به برانکو رسیدیم از این صحبت رامین رضاییان؟ واقعا نفراتی که برانکو ایوانکوویچ روشون یه کامنت ها و اظهار نظری میکرد و میگفت آقا این بازیکن مستعده، این بازیکن در واقع این خصوصیت اخلاقی مثبتی داره، همه به واقعیت تبدیل شد. حتی جمله که گفت آقا فوتبال ایران به زودی آماتور میشه، و واقعا ما در یه جایی آماتور شدیم. پرسپولیس استقلال بعد از سالها از میزبانی در ورزشگاه آزادی محروم شدن، و آینده نگری و اون دانش بالای برانکو باعث میشد که بتونه چند سال آینده رو ببینه. رامین رضاییان جز معدود بازیکن‌هاییه که در هیچ تیمی هیچ وقت موفق نبوده. یعنی اگر شما همتیمی رامین رضاییان باشی از بلژیکش برید تا قطر، هیچ همتیمی از دست رامین رضاییان در واقع نیست که گلایه‌ای نداشته باشه و دل خوشی داشته باشه. و برانکو ایوانکوویچ واقعا به درستی گفت که ایشون یه بازیکن نیست، ایشون رامین رضاییان یک سلبریتیه، بازیکن فوتبال نیست. بازیکن فوتبال انقدر ادا نداره و باید در قالب تیم حل بشه، نه اینکه بخواد فرد محور باشه.
دقیقاً.
و شما نگاه کنید حتی آقای مرایس از تیم کنارش گذاشت. عرض به حضورتون که مربیای دیگه ای ما داشتیم که کنار گذاشتنش رامین رضاییانو، و خیلی از مربی‌ها حاضر به همکاری با رامین نیستن.
بسیار عالی. در مورد فولاد خوزستان این بخش رو الان خانم یلایی آماده کرده، فقط اینو به خدمتتون عرض کنم که خیلی جالبه در مورد فولاد هیچکی نمیتونه الان هیچ حرف نمیزنه. عجیبه برای من که هر کدوم از دوستانمون، حتی من آقای نصیرزاده مدیر عامل سابق این باشگاه از بعضی پیشکسوتای این باشگاه، هیچکی در مورد این تیم صحبت نمی‌کنه. من نمی‌دونم واقعا چرا، میترسن صحبت کنن، نگرانن صحبت بکنن، دلشون من نمی‌فهمم، نمی‌دونم واقعا داستان چیه. ولی فولاد اصلا اون فولاد اون سال هم اگه خاطرتون باشه با علیرضا منصوریان اصلا خوب نتیجه نگرفت، و الانم یحیی واقعا نمی‌دونم داستانش چیه که این تیم و هر کاری میکنه با هر شکلی که کارو میخواد برای جلو کار در نمیاد. بریم بخش رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم در مورد وضعیت مدیریتی باشگاه استقلال که صحبت‌های زیادی الان در مورد اومدن یه مدیر عامل جدید به این باشگاه شنیده میشه صحبت میخواییم بکنیم با حضور مهدی حجبری روزنامه‌نگار ورزشی.
فولاد خوزستان ثروتمند یا فقیر؟ در این پرونده از 442 نگاهی خواهیم داشت به یکی از پرهزینه ترین تیم‌های لیگ برتر در سال‌های اخیر که نسبت نامتوازن خرج و برج و نتایجش شاید بزرگترین علامت سوال جدول امتیازات لیگ برتر و البته دلیل نارضایتی هواداران این تیمه. با شکست فولاد از شمس‌آذر در دوم آبان ماه، بالاخره کاسه صبر هواداران این تیم لبریز شد و شعارها علیه مدیریت باشگاه و شخص محمد محمدی آغاز شد. همزمان کاربران در فضای مجازی نسبت به تصاویر وایرال شده از این شعارها و اعتراضات واکنش نشون دادند و گرچه رضایت 100% از گل محمدی نداشتند، اما باز هم مقصر نتایج ضعیف تیم رو نبود بازیکن تاثیرگذار و فصل بد نقل و انتقالات دونستند و دوباره خواستار تغییر مدیر عامل باشگاه شدند. وضعیت فولادی که در فصل گذشته جزو مدعیان قهرمانی بود، حالا بحرانی به نظر میرسه و صرف نظر از نتیجه دربی خوزستان، اگر با همین اوضاع نابسامان مدیریتی و تغییرات پی در پی پیش بره، میتونه حتی یکی از گزینه‌های سقوط هم باشه. در کمال ناباوری، تیمی که موفق‌ترین سرمربی داخلی سال‌های اخیر لیگ رو در اختیار داره و اسناد منتشر شده از فصل قبل نشون میده تنها تیمیه که به اندازه دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال هزینه کرده، حالا در این فصل در لبه پرتگاه قرار گرفته و این سوال رو در ذهن هواداران ایجاد کرده که بودجه باشگاه کجا رفته و خرج چه چیزی شده که گل محمدی امروز هیچ مهره موثری برای نتیجه گرفتن در اختیار نداره. دقیقاً یک سال پیش در آبان ماه 1403 بازیکنان فولاد اعلام کردند که این باشگاه برخلاف تعهداتش بعد از گذشت 3 ماه بخشی از مطالبات اونها رو پرداخت نکرده، در حالی که اسناد فاش شده بیانگر این بود که این باشگاه برای لیگ 21 340 میلیارد تومان و برای لیگ 22 430 میلیارد تومان برای کادر فنی و بازیکنانش هزینه کرده و در دو فصل مجموع دستمزدهای پرداخت شده این باشگاه به حدود 800 میلیارد تومان می‌رسید که با سایر هزینه ها چیزی حدود 1000 میلیارد تومان می شد. جالب این که باشگاه فولاد در این دو فصل حدود 40 میلیارد تومان برای نگهداری استادیوم فولاد آرنا هزینه کرد که از مجموع اجاره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای استادیوم آزادی بیشتره. همچنین هزینه اسکان، پذیرایی و پرواز تیم فولاد در این دو فصل بیشتر از 70 میلیارد تومان بوده. حالا سوال اینجاست که باشگاهی که چنین بودجه‌ای در اختیار داره، چطور در مقطعی در پرداخت مطالباتش دچار مشکل میشه؟ چطور در فصل نقل و انتقالات عملکرد نامطلوبی داره تا جایی که با وجود هزینه زیاد برای بازیکنانش از 8 بازی فقط 7 امتیاز کسب میکنه؟ و ضعف مدیریتی تیم‌های پرهزینه در لیگ برتر ایران چیه که حتی پول زیاد هم تضمین کننده کیفیت بازی و نتایج اونها نیست؟ نظراتتون رو با 3881 در میون بگذارید. برای بررسی ابعاد این پرونده با 442 بمونید.
خب شب همگیتون بخیر. عرضم به حضور شما که نیمه دوم بازی دربی خوزستانی ها در حال شروع شدن هست. استقلال خوزستان همونطور که گفتم خدمتتون یکیش از فولاد پیش افتاده، اون طرف هم سپاهان از شمس‌آذر قزوین در قزوین جلوه. حضور شما از خانم آقای نادر، نادر عزیز 913-008 از اصفهان فکر می‌کنم پیام داره باشم، گفتن سلام سرانجام حضور خانبان عرض پیروانی در نیمکت پرسپولیس چی شد؟ وضعیت خانبان خیلی مشخص نیست ولی امیر پیروانی به احتمال زیاد باقی میمونه. حالا با توجه به اینکه آقای اسمار با خودش یه آنالیز رو آورده، حالا داستان خانبان نمیدونم به کجا خواهد انجام، این میگن دوباره این آقای متمول و اینا دارن یه کارایی میکنن که بمونه. بر ترتیب سلام، صدرنشین استقلال مبارک، فقط توی آسیا چند امتیاز باید بگیره که بحری بعد بره آقای عادی سفیدگر از گرگان بعد ببره هر دو بازی رو دیگه؟
بله بحث امتیازی بحث اینه که خب ملاک هم بازی رو در رو قرار میدن و استقلال الوصل رو با نتیجه 7-1 باخته. آله. برای همین بعد بتونه دو تا بازی خودش رو ببره که از نظر تفاضل امتیازی بالاتر قرار بگیره.
دقیقاً. خیلی خب پیامتون زیاده، اجازه بدید که یه دوستی آقای هاشم سلیمانی از مشهد گفته سلام، این محمدرضا خان همکار شما به خاطر اینکه استقلالی حالش خرابه.
استقلالی ها
این من خدا تابلوتر از این پرسپولیس اصلا نداریم، آدم زاده نشده فکر کنم تابلوتر از این.
من که واقعا برام هیچ فرقی نداره، ولی چه خب اگه استقلالی باشم چرا من ناراحت باشم؟
خب 3-4-0-8-1 در خدمت شماست. آقای مهدی و جبری روزنامه‌نگار ورزشی عزیزمون، سلام بر شما، وقتت بخیر باشه.
به نام خدا، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون.
قربونت برم مهدی جان. دوباره صحبت از این هست که یعنی آقای تاجرنیا شدیداً و مصرانه دنبال اینه که یه مدیر عامل برای باشگاه استقلال بیاره، اما فکر میکنم یه کار اشتباهی باید باشه این داستان، به خاطر اینکه آقای علی تاجرنیا از اون تیپ مدیرانیه که خیلی دوست داره، مثل دوست خوب ما آقای عابدینی، دوست داره توی کار در واقع مسائل مختلف فنی یا مدیریتی همچین دخالت مستقیم داشته باشه. به خاطر همین کار اینجوری در نمیاد، میشه خودش منشأ دعوا و رفاه بعدی. و طبیعتا هر مدیر عاملی هم که باشه قبول نمیکنه که صرف تا صد کارو بهش بگن چیکار کن چیکار نکن. و اگر هم یه آدمی باشه که بخواد کاملا گوش به فرمان و مطیع باشه، که خب همچین آدمی مثلا به درد تیم مثل استقلال نمیخوره. حالا نمیدونم تحلیل و تفسیر تو چیه در این مورد.
دقیقا درست میفرمایید. یک ماجرایی که امروز ما داریم تو استقلال اینه که طبق قوانینی که شرکت های بورسی دارن، آقای تاجر نیا دیگه بیشتر از 3 ماه نمیتونه مدیر عامل استقلال باشه و طبیعتا فکر میکنم تا 21 آبان، شاید هم 24 آبان، یعنی یا روز اعلام استعفای آقای نظری جویباری که 21 مرداد بوده، یا روز اعلام سرپرستی موقت آقای تاجر نیا که روز 24 آبان 24 مرداد بوده، 3 ماه بعد از اون تاریخ دیگه ایشون نمیتونه مدیر عامل باشه. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال که این گفته میشه، این حرف رو در جلسه خصوصی با آقای شریعت مداری زده. آقای شریعت مداری به ایشون گفته که شما قبول زحمت کن و بیا مدیر عامل شو. ایشون گفته که نه، آقای تاجر نیا چون خودش دوست داره مدیر عامل باشه، هر کس که مدیر عامل باشه در کارش دخالت میکنه، نمونهش مثلا نظری جویباری. به همین دلیل به آقای شریعت مداری توصیه کرده که شما قانع کنید آقای تاجر نیا رو که آقای تاجر نیا
خودش بمونه،
خودش مدیر عامل بمونه. ولی برای این کار آقای تاجر نیا باید ریاست هیئت مدیره رو واگذار کنه، چون طبق قوانین شرکت‌های بورسی یک نفر اگر مدیر عامل باشه، بالاترین سمتی که میتونه در هیئت مدیره باشه نایب رئیس هیئت مدیره.
بله، حتی اکثرش.
بله، ایشون واگذار کنه. حالا دنبال یک برنامه ایست که بتونه همزمان نماینده تامل اختیار استقلال باشه که بتونه مدیر عاملی رو نگه داره و بالاتر از سطح رئیس هیئت مدیره هم باشه. منم تصور میکنم این بهترین حالت برای استقلال که ایشون خودش مدیر عامل بمونه، به این دلیل که با رویاتی که از ایشون میشناسم، ایشون حاضر نمیشه یه مدیر عامل قوی در استقلال بذاره و ما دوباره مواجه میشیم با آدمهای صفر کیلومتری که ماشین امضا میشن. یعنی یه آدمی رو میارن که فقط ایشون تصمیم بگیره و اون مسئولیت قبول کنه، اختیار مال ایشون باشه و مسئولیت مال اون آدم باشه، که واقعا این کار در نمیاد دیگه. شما دیگه یادتون هست دیگه آقای کفاشیان که میگفت لیوان دست من نبوده، آقای علی آبادی تصمیم میگیره.
بله.
ما موردهای مشابهی که تو باشگاه‌های مختلف داشتیم فراوون که مدیر عامل بعد از رفتنش گفته آقا من کاری نبودم، من هیئت مدیره به من دیکته میکرد.
بله. پس مهدی جان ببخشید میون کلام
درد استقلال نمیخوره.
دقیقاً چرا پس الان چند وقتیه که میگن یه چندتایی از افرادی که قبلا هم سابقه مدیریت داشتن، از جمله مثلا علی خطیر رو مثال میزنن، که میگن آقا دارن به همه جا لابی میکنن که بتونن بیان و دوباره مدیریت باشگاه در دست بگیرن. خب اگر یه همچین فضایی وجود داره، که وجود هم داره، خب طبیعتا مدیر عاملی نمیخواد همچین کاری انجام بده.
من با علی خطیر کار کردم توی باشگاه استقلال.
بله.
خطیر آدمی نیست که چیزی رو بهش دیکته کنن. اگر قرار بود بپذیره که چیزی رو بهش دیکته کنن، خب با سردار شهریاری کار میکرد و هنوزم مدیر عامل استقلال بود دیگه. اصلا تمام اون قصه‌ای که ایشون رو کنار گذاشتن و اون کودتای شبانه که بعد بازی با تراکتور شد، سر این بود که آقای خطیر رو برگشت به آقای شهریاری گفتش که من مدیر عاملم، شما میتونی منو عوض کنی، ولی نمیتونی به من بگی من چه کار کنم. من تو روزی که مدیر عاملم خودم انجام میدم، شما میتونی از اختیاراتت استفاده کنی، منو تغییر بدی، ولی نمیتونی جای من تصمیم بگی.
یعنی واقعا به همین صراحت گفتیم موضوع.
به همین صراحت گفتن. خود آقای شهریاری هم میتونن شهادت بدن، سر یه ماجرایی بودشون تماس گرفتن، گفتن که باید این کارو میکردی. ایشون گفتش من برای شما احترام قائلم، ولی شما مدیر عامل استقلال نیستی، رویه من اینه، شما میتونی منو ورداری، میتونی منو تغییر بدی، ولی نمیتونی جای من تصمیم بگیری. که آقای شهریاری هم 48 ساعت بعد ایشون تغییر داد دیگه، این اتفاق افتاد. ولی یعنی من با رویاتی که از این آدم میشناسم، این آدم حاضر نمیشه ماشین امضای کسی باشه و به همین دلیلم فکر میکنم شانس پایینی برای مدیر عاملی داشته باشه اگر بخواد تصمیم میرنده آقای تاجر نیا باشه. اگر تصمیم میرنده هلدینگ باشه که دیگه یه مسئله دیگه است.
نه دیگه ببین، من احساسم بر اینه که با توجه به اینکه آقای تاجرنیا به عنوان نماینده تام الاختیار هولدینگ الان توی باشگاه استقلال فعالیت داره و فرد معتمد آقای دکتر شریعت مداری هم هست، طبیعتاً ایشون که سر جای خودش باقی هست و با روحیاتی هم که ایشون دارن.
آقای تاجرنیا گفتن که قرار شده انتخاب مدیر عامل به هیئت مدیره هولدینگ واگذار بشه، یه همچین چیزی گفتن چند روز پیش. اگر اون باشه یه مقدار قصه فرق میکنه دیگه، انگار یه لیستی هم دادن. و من اصلا بحثم شخص نیست که بگم مثلا آقای خطیب یا آقای ایکس، بحث من اینه که من میگم ما نیاز، یعنی هر باشگاهی نیاز به یک سیستم و یک ساختار درست داره و در هیچ سیستم و ساختار درستی مدیرعامل نقش ماشین امضا رو بازی نمی کنه.
بله.
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است، ولی یک اختیاراتی داره که در اون اختیارات رو دیگه نمیشه، نباید با کسی سهیم بشه. مدیرعاملی که بپذیره کسی که براش تصمیم بگیره و ماشین امضا بشه، نتیجهش میشه همین پرونده هایی که الان
بله.
تیما درگیر هستن بله. باهاش و ما داریم متاسفانه روز به روز هم داریم
بله.
رد مدیران باشگاه ها رو داریم کوتاه میکنیم.
دقیقا
آدم هایی میاریم که فقط تصمیمات ما رو اجرا کنن.
دقیقا اون موردی که گفتید با آقای شهریاری به چالش خوردن، موردش یادته مهدی؟
من تصورم اینه که اگر اشتباه نکنم آقای شهریاری نظرشون این بود که پرداختی به بازیکن‌ها باید بعد از بازی استقلال و تراکتور انجام می‌شد.
آها، ایشون قبلش شده بود.
بله، آقای خطیر 48 ساعت قبل از این بازی این کار رو انجام داد. آقای شهریاری هم میگفت که نه، قرار بوده باید بعدش می‌شده. که آقای خطیر هم برگشت گفتش که دلایلی داشت. یک دلیلش که من یادمه این بود که آقای خطیر میگفت که، یعنی به آقای خطیر گفته بودن که یک سری از بازیکن‌ها به شکل هماهنگ قراره بعد از بازی با تراکتور مصاحبه بکنن و بگن که
بله هیئت مدیره،
نه کلا که چرا مالک پرسپولیس که اومده داره تو پرسپولیس خرج میکنه پول میده، ولی مالک جدید استقلال که اومده هیچ پولی نمیده.
آها.
و آقای خطیر نظرش این بود که ما با این پرداختی که میکنیم
جلوی اون حادثه رو گرفتیم،
مصاحبه رو میگیریم. ولی آقای شهریاری میگفتن نه، من در سوابطری هم که بودم 48 ساعت قبل از بازی ها امکان نداشت پول بدیم، چون ذهن بازیکن درگیر میشد و این پول رو باید بعد بازی میدادیم. که آقای خطیر هم برگشتن گفتن که خب این رو شیوه مدیریت شما، شیوه مدیریت من فرق میکنه. و سر همین بحث بود که من حتی یادم که آقای شهریاری بهش گفتش که خب با اینجوری ما با هم به مشکل میخوریم قطعا، اگر شما بخوای هر کاری دوست داری انجام بدی، که بعد اون دیالوگی که بینشون رد و بدل شد. یعنی اینو من اصلا دقیقا یادمه که اتفاقی که افتاد، الان جلو چشممه که اتفاق افتاد. و اتفاقا من خودم با آقای خطیر گفتم که قطعا ایشون شما رو ور میداره، چون آقای شهریاری از زمان فعالیت تو سواتری میشناختم و یادم بود که ایشون یک بارم آقای مجید جلالی که روبروش نشست و گفتش که آقای ایشون انتقادی کرد از آقای جلالی، گفتیم پلی میکر نداره. آقای جلالی گفت نه، شما نباید تو کار فنی من دخالت کنی، هر بازی کنی که من میذارم شما باید تایید کنی. ایشون هم برگشت گفت باشه، پس منم یه مدیر فنی بالا سر شما میذارم و شما هم باید از اون اطاعت کنی. که آقای جلالی گفت من نمیپذیرم. ایشون محمد حسین زیایی رو گذاشت مدیر فنی و آقای جلالی دیگه نیومد. من حتی این رو هم برای آقای خطیر اون روز مثال زدم.
درسته.
گفتم این اتفاق افتاده و من تردید ندارم ایشون بعد از بازی تراکتور، و من که تازه گفتم شاید قبل از بازی تراکتور شما رو برداره. ولی ایشون دقیقاً بعد از بازی
تراکتور. اصلاً خیرش بده ثبت کردی زره. مهدی چند هفته پیش در مورد یامگا اعلام شد که این بازیکن با استقلال توافق کرده که دیگه نره شکایت کنه بابت مبلغ قراردادش 250000 دلاری که بایستی که دریافت می‌کرد و گفتن همه چی حل شده و دیگه کار تموم. یکی دو روز پیش اعلام کردن که این اتفاق ظاهرا نیفتاده و 250000 دلار شده 300000 تا.
نه 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 نه، این دو تا با هم فرق میکنه.
خب چی داستان؟
ببینید، یامگا شخصا یه پرونده‌ای داشته که استقلال باش توافق کرده و تموم شده اون پرونده. این مدیر برنامه یامگاست که در دوره مدیریت آقای آجرلو، اگر اشتباه نکنم، از استقلال شکایت میکنه و خواهان یه پولی میشه. بعد ایشون این پول رو باشگاه استقلال هنوز جواب نداده. آقای کسی که شکایت میکنه به عنوان مدیر برنامه و ایجنت باید یه پولی رو، یه مبلغی رو میریخته برای دادرسی به حساب دادگاه حکمیت ورزش.
جس.
اون پول رو نمیریزه، پس پرونده خود به خود بسته میشه.
آها.
اصلا هیچ، البته باشگاه استقلال هم همون موقع یه دفاعی میکنه، دفاعی میفرسته، ولی اصلا پرونده بسته میشه چون اصلا نیاز به دفاع دیگه نبوده. ایشون پول رو نداده. همون آدم این بار دوباره میره این پول